ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 4 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم ما را پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و بابک غفوری آذر همکارم هم اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. فرمانده انتظامی استان گلستان روز پنجشنبه از دستگیری رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر خبر داد. به گزارش وبسایت روزنامه ایران، علی اکبر جاویدان در جمع مردم معترض به حادثه معدن آزادشهر اعلام کرد رئیس این معدن با اسکورت ویژه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است. فرمانده انتظامی استان گلستان همچنین تاکید کرده است که علت حادثه با پایان بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد. روز چهارشنبه انفجاری در معدن زمستان یورت آزادشهر روی داد که به گفته وزیر کار باعث مرگ دست کم 35 معدنچی در حال کار در آن شد. تاکنون پیکر 26 جانباخته این حادثه کشف شده است. 83 نفر نیز توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند. سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی از پلمب برخی ستادهای انتخاباتی آقای روحانی و احضار تعدادی از فعالان این ستادها انتقاد کرد. محمد علی وکیلی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی خواست تا به گفته او جلوی اقدامات فراقانونی را بگیرند. در روزهای گذشته گزارش‌های مختلفی از احضار برخی فعالان ستادهای انتخاباتی حسن روحانی در شهرهای مختلف از جمله یزد منتشر شده است. سخنگوی ستاد آقای روحانی در واکنش به این اقدامات گفته است هر اقدامی که موجب امنیتی کردن فضا شود از شور انتخاباتی خواهد کاست. علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با اصلح نامیدن حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که او بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ناطق نوری در دیدار با مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم ابراز امیدواری کرده که حسن روحانی پس از انتخاب مجدد بتواند مسائل داخلی مانند معیشت مردم و اشتغال را در رأس برنامه‌ها قرار داده و در صدد حل آنها براید. علی اکبر ناطق نوری از چهره‌های شناخته شده جریان اصولگرای ایران محسوب می‌شود که به دنبال انتقادهای محمود احمدی نژاد از او و فرزندانش در جریان مناظره‌های سال 88 به طیف میانه‌رو نزدیک شده است. روسیه، ترکیه و ایران سه ضامن اصلی آتش‌بس شکننده سوریه روز پنجشنبه در نشست آستانه پایتخت قزاقستان یادداشتی را مبنی بر ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از نمایندگان مخالف بشار اسد که مخالف مشارکت ایران نیز هستند، به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند. استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، این توافق را گامی به پیش در جهت تحکیم آتش‌بس سراسری در سوریه دانست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه در دیدار با همتای ترکش گفته بود که پرواز هواپیماهای نظامی بر فراز این مناطق به احتمال قوی متوقف خواهد شد. گروهایی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شدند مشمول این آتش‌بس نمی‌شوند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا 23 اردیبهشت ماه دائر خواهد بود.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میتونیم بگیم از ابتدا یک نمایشگاهی با اهداف تبلیغاتی برای حکومت ایران بوده.
معاون مرکز آمار ایران از بهبود وضعیت اشتغال در کشور خبر داده است.
با وجود ایجاد بیش از 600 هزار شغل، نرخ بیکاری باز هم بالاتر رفت. البته این آماری است که منابع دولتی ایران ارائه میدن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا حضور دارد تا به پرسش‌های ما درباره تازه‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران پاسخ دهد. خانم امیرشاهی به استودیو خوش آمدید و اولین سوال این که آقای ناطق نوری امروز به صراحت از کاندیداتوری آقای روحانی حمایت کرد. این اعلام موضع چه اهمیتی داره؟
درسته، همونطور که در خبرها هم بابک بهش اشاره کرد، آقای ناطق نوری امروز به صراحت اعلام کردن که از آقای روحانی حمایت میکنن، اون رو کاندیدای اصلح میدونن. آقای ناطق نوری به هر حال در سالهای اخیر عموما در پشت جریان اصلاح طلبان و اعتدالگرایان ایفای نقش میکرده، هرچند که حالا خیلی واضح موضع گیری نمیکرد، ولی در پشت پرده بود و در حالا رهبری و هدایت این جریان ایفای نقش می‌کرد، به ویژه نقش او در انتخابات مجلس گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم پررنگ بوده. اما اینکه امروز میان صراحتن اعلام موضع می‌کنن نشون میده که ختمندیش رو با جناح اصولگرایان داره مشخص‌تر می‌کنه، این فاصله رو بیشتر کرده، به ویژه در نبود آقای هاشمی رفسنجانی که در این سال‌ها به هر حال نقشش در واقع هدایت جریان اصلاح طلب و اصولگرا پررنگ بوده. در نبود ایشون داره این نقش رو به نوعی ایفا میکنه و حالا مرزبندی هاش رو با جریان اصولگرا خیلی واضح کرده. کما اینکه چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر این که یک جبهه‌ای به نام اصولگرایان معتدل با محوریت آقای ناطق نوری، اینطور که نمایندگان مجلس اعلام کردن، تشکیل شده برای حمایت از آقای روحانی و این نشون دهنده این هستش که یک اصولگرایان دارن یک تغییراتی در ساختارشون باز هم ایجاد میکنن.
خانم امیرشاهی، با فشرده تر شدن رقابت‌های انتخاباتی، فضا تندتر و واکنش‌ها به وعده‌های اقتصادی انتخاباتی مثل چند برابر کردن یارانه‌ها و همچنین ایجاد شغل‌های چند میلیونی هم بیشتر شده. در مورد این واکنش‌ها از شما بشنویم.
خب همونطور که در جریان هستین، هم اقتصاددانا، هم کابینه آقای روحانی و هم این که تعدادی از اساتید دانشگاه در موزگیری های جداگانه‌ای که داشتن چنین امری رو نشدنی دونستن. امروز هم باز آقای علی لاریجانی رئیس مجلس برای چندمین بار اعلام موضع کرده و گفته که این کار، این یعنی چند برابر کردن یارانه ها، نشدنی هستش و کاری نیستش که کاندیداها بتونن از عهده‌اش بر بیان و در این حال در حوزه اختیارات مجلسه که مجلس هم با چنین امری مخالفه. اما این فضایی که ایجاد شده بین کاندیداها، فضای به قول آقای حداد عادل بگو مگو، باعث شده که این مسئله هم نگرانی های رو به وجود آورده باشه. از جمله اینکه آقای حداد عادل امروز گفتن که انقدر نامزدها مچگیری میکنن نسبت به هم که مشخص نیست اصلا برای حوزه فرهنگ هم آیا برنامه دارن یا نه و اصلا کلا برنامه هاشون چیه به جز حوزه اقتصادی، و این نگرانی های ایجاد کرده. اعتراض کردن به اینکه یک نوع حالت پرتنش در انتخابات ایجاد شده، اینکه به حال آقای حداد عادل خودشون از اعضای شورای مرکزی جمنا هستن و چنین واکنش رو نشون میدن، نشون دهنده این هستش که به هر حال نگرانی های در این جناح وجود داره.
خانم امیرشاهی، امروز دو نمایش همزمان در تهران برگزار شده. از شما بشنویم در مورد این همایش ها چه بوده و در اون چه خبر بوده؟
دو همایش بوده، همایش ستاد جوانان آقای روحانی در سالن حجاب تهران و در این حال همایشی که جمعی از حامیان پزشک آقای رئیسی بودن که آقای رئیسی خودشون در این همایش صحبت کردن. نکته‌ای که وجود داره در مورد این همایش این هستش که آقای رئیسی یک حرف جدیدی زدن در این همایش و اعلام کردن که برنامه دارن که طرح تحول سلامت رو به طور کلی درش یک بازنگری بکنن و تغییراتی در اون اعمال بکنن که خب این جدید هست، پیش از این اعلام نکرده بودن. همطور این که در سالن حجاب تماشا اصلاح طلبان خیلی پرتعداد تشکیل شده، خانم فاطمه مرعشی همسر آقای هاشمی رفسنجانی حضور داشتن به همراه دخترشون فاطمه هاشمی، جمعی از اصلاح طلبان حرفهای تندی زده شده در مورد اینکه آزادی های عمومی باید وجود داشته باشه، بارها شعار درخواست رفع حصر مطرح شده و اینکه به هر سخنرانان هم حرفهایی رو زدن و از جمله اینکه آقای رمضان‌پور اصخایی میکنم آقای رمضان‌زاده که سخنگوی دولت بودن در دولت آقای خاتمی هشدار دادن به خانم ها که اگر که آقای رئیسی رأی بیارن اون وقت برای اجازه گرفتن برای درس خوندن هم باید از همسرانشون اجازه بگیرن.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا به پرسش‌های ما در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران پاسخ می‌داد. بعد از فرنوش امیرشاهی بریم و بشنویم از شما.
سلام، ما خودم به چه مشدم آقای رئیسی، ما مخوام بدونم شما میگیر گرانه رو اضافه مکنی از کجا مخیویری؟ ما همشهری تانم، از کجا مخیویری؟ دولت دیر همی 45,000 تومنش مانده. پارسال بودجه عمرانی کشور 13,000 میلیارد تومن بوده. بعد تو مخی با این وضعیت، با این کم بوده بودجه چجوری یارانه رو بیشتر کنی؟ نه هم ما برم سواله. نکته دوم، میگی ما مخوام کار ایجاد کنم. خب تو کاری که مخی ایجاد کنی، تو مخی 5,000,000 2,000,000 هر چقدر که خودت گفتی فرصت شغلی ایجاد کنی، هر یک فرصت شغلی 100,000,000 تومن حداقل سرمایه مخه. حساب کردی ببینی چقدر مره؟ مملکت ما که سر گنج نشسته که.
اگه به وجدان بیدارتون مراجعه کنی آقایانی که حکومت میکنی تو این مملکتی که به قول خودتون اسلامیه، آدمای مثل من مستجر، مای 700,000 تومن اجاره خونه، یه مریض سرطانی دارم، مشکلات زیادی دارم، سنمون بالا رفته، آدمای مثل من زیادن. آخه کدوم راهی که شما انتخاب کردید درسته؟ مگه شماها به وجدانتون مراجعه نمی‌کنی؟ میگه این ملت مال ایرانن، ما ایرانی هستیم، فقط رأی مردم میخوان دیگه، وقت رأی دادن دیگه ما ایرانی نیستیم.
همه اونایی که از سلطر شورای نگهبان رد شدن به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری مقبول شدن، اینا همشون در سطح اصله هستن، همشون پیروه ولایت فقیه در کشور ایران هستن. همه ما یک باتی در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
من میخواستم برای آقای روحانی پیغام بذارم به این جهت که اول برو با رهبر صحبت کن، ببین حرفایی که میزنی میتونید انجام بدی یا نمیتونید انجام بدی. اگر نمیتونید انجام بدی نگو. 4 سال پیش گفت که من حاضرم که رفع حذف بکنم، تو الان هیچ کاری نکردی. اگر نمیتونی انجام بدی استعفا بده، پشو مصدق بگو من به حرفی که زدم نتونستم عمل کنم.
به خدا این یاران ها همش دروغ، این میگه 300 تومن میدم، اون میگه 200 تومن، اینا همش میکنن که واسه شون رای بدیم. اینا چند سال سر مردم برن کلا میذارن.
خواستم مستقیمن به شبکه خبر جمهوری اسلامی بگم که سایه جنگ از روی سر ملت کنار نرفته. اگه تا الان جنگ نشده به خاطر سیمان کردن آبسنگینتون بود، بتانش کردید، به خاطر آمازایی بود که دادید و همچنان هم توی جنگ رو سر مردم هست نرفته و تا سپاه پاسداران هم به این کل شاقیاش ادامه میده، چه رو کشکی، چه در دریا و چه خارج از مرزها، این سایه جنگ روز به روز نزدیکتر هم میشه. روحانی و قالیباف هم نداره، کلیت نظام کل شاقه. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به نقل از معاون مرکز آمار ایران گزارش شده که گفته است که همه داده‌ها حاکی از بهبود وضعیت اشتغال در کشور هستند. اما رقبای حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری و همچنین رسانه‌های منتقد او آمار منابع دولتی را زیر سوال بردند و از شکست سیاست اقتصادی دولت 11 در عرصه اشتغال می‌گویند. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگویی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او درباره صحت و سقم این ادعاها پرسیده است. بشنویم از فریدون خاوند.
آقای زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران، با صحبتهای خودش تایید میکنه داده هایی رو که از طرف حسن روحانی و همکارانش ارائه شده درباره بازار کار کشور. رئیس جمهوری در پیکار انتخاباتی خودش انگوش میذاره بر ایجاد بیش از 600 هزار شغل در سال گذشته. منتها او همزمان گفته که در سال 95 حدود 1,100,000 نفر وارد بازار کار ایران شدند. به بیان دیگه به رغم ایجاد بیش از 600 هزار شغل، 500 هزار نفر به شمار بیکارا اضافه شده و نرخ بیکاری از 11% در سال 94 رسیده به 12.4% در سال 95. معاون مرکز آمار ایران هم بر همین نکته انگشت گذاشت و افزایش نرخ مشارکت رو پیش کشید. نرخ مشارکت نشون میده که از جمعیت در سن کار کشور چه مقدار فعالند، یعنی یا شاغلند یا دنبال کار میگن. به گفته او طی 2-3 سال گذشته نرخ مشارکت از حدود 38% رسیده به بالای 40%. این نشون میده که شماری از ایرانی ها به دلیل یأس خودشون از بازار کار بیرون رفتند و حالا دوباره برگشتند. به همین دلیل با وجود ایجاد بیش از 600 هزار شغل، نرخ بیکاری باز هم بالاتر رفته. البته این آماری است که منابع دولتی ایران ارائه میدن.
صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرده که نرخ رشد سال گذشته ایران در بخش غیر نفتی تنها 0.8% بوده. با این نرخ پایین اقتصاد ایران چطور تونسته در سال 1395 بیش از 600 هزار شغل ایجاد کنه؟
دولت روحانی نرخ رشد سال گذشته رو 8% اعلام کرده. اگر گزارش صندوق بین المللی پول رو ملاک قرار بدیم، بخش بسیار مهمی از این رشد به دلیل افزایش صادرات نفت بوده در رابطه با اجرای برجام و نرخ رشد بخش غیر نفتی همونطور که خودتونم گفتین فقط 0.8% بوده. منتها گزارش صندوق میگه که امسال 2017 نرخ رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی ایران میرسه به 3.5% و اگر این ارزیابی درست باشه تکونهایی در بعضی بخش‌های اقتصاد کشور شروع شده. منتها بحران اقتصادی اینقدر شدید است که مردم این تکان‌ها رو احساس نمی‌کنند.
آیا میشه طی یک مدت کوتاه اونطوری که بعضی از نامزدهای رقیب حسن روحانی ادعا می‌کنند به تنش در بازار کار ایران پایان داد؟
بسیار بعید به نظر می‌رسه، چون که اقتصاد ایران سال‌های سال گرفتار سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم خواهد بود و بیرون آمدن از این گرفتاری به زمان نیاز داره.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه آشنا می شدیم که به پرسش‌های پروانه وحید منش از رادیو فردا پاسخ می داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
30مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه 13 اردیبهشت کار خود را در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب آغاز کرد. شعار نمایشگاه امسال یک کتاب بیشتر بخوانیم است و نمایشگاه نیز تا روز 23 اردیبهشت کار خود را ادامه خواهد داد. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگویی با علی اصغر رمضان‌پور از معاونان فرهنگی وزارتخانه ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ابتدا از او در مورد دستاوردهای این نمایشگاه در طول 30 سال برگزاری برای دولت جمهوری اسلامی ایران پرسیده است.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از آغاز با این هدف از سوی دولت راه اندازی شد که به عنوان یک نمادی از حمایت دولت ایران جمهوری اسلامی از حوزه فرهنگ و هنر تلقی بشه و از همون ابتدا اهمیت اون از نظر تبلیغات داخلی و همینطور تبلیغات بین‌المللی برای نشان دادن در واقع تفاوت ایران از نظر فرهنگی با اون چیزی که در غرب مخالفان، منظورم مخالفان حکومت ایران و منتقدان غربی هست، مطرح می‌کردند راه اندازی شد. بنابراین میتونیم بگیم از ابتدا یک نمایشگاهی با اهداف تبلیغاتی برای حکومت ایران بوده.
با این حال آقای رمضان‌پور، علی‌رغم اینکه اهداف حکومتی داشته راه اندازی این نمایشگاه، اما در تمام این سالها و علی‌رغم همه مشکلات از جمله مکان نمایشگاه که به هر حال برده شد به مصلا و یا حالا که در این مجموعه شهر آفتاب هست، مردم خیلی استقبال کردند، به ویژه دانشجویان یا قشر جوان که میتونند با تخفیف کتاب‌ها رو خریداری کنند یا در یک مجموعه نیازهای فرهنگی خودشون رو برطرف بکنند. این رو چجوری میشه توجیه کرد؟
خب بله، از اواخر دهه 70 خورشیدی نمایشگاه کتاب کم کم رونق بیشتری گرفت. این دلیل که تبدیل شد به یک آوردگاهی برای عرضه کتاب‌های نو و یک فرصتی بود برای ناشران و نویسندگان که آثار خودشون رو در معرض دسترس خوانندگان قرار بدن. بنابراین اهمیت اقتصادی نمایشگاه کتاب خیلی زود اون رو به یک نمایشگاه خیلی مورد توجه در میان مردم و ناشران ایران تبدیل کرد، ولی دستاوردهای فرهنگی اون در دوره‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشته، به این دلیل که به تدریج اون جنبه امنیتی بر نمایشگاه کتاب غالب شد و هم جلوگیری از حضور بعضی از کتابها و هم حضور بعضی از ناشرها و حتی جلوگیری از حضور بعضی از ناشرها و کتابها از خارج از ایران در نمایشگاه در دوره‌های مختلف تا حدی روی این جنبه فرهنگی سایه انداخته. ولی در هر حال میتونیم بگیم نمایشگاه کتاب هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی یک رخداد مؤثر و مفید برای نشر ایران و برای علاقمندان و خوانندگان کتاب در ایران بوده.
آقای رمضان‌پور، آیا میتونیم بگیم که نمایشگاه کتاب عرصه‌ای هست برای مقابله ناشران خصوصی با سیاست‌های دولت در زمینه چاپ کتاب؟ چون حتی حضور نداشتن این ناشران میتونه دلایل سیاسی داشته باشه و خود همین خبرسازی میکنه و در طول یک سال این ناشرانی که قربانی سانسور هستند میتونند خبرسازی بکنند و دیده بشند.
خب البته این جنبه، یعنی اعتراضاتی که بعضی از ناشران و نویسندگان به مسائل مربوط به کتاب دارن، اعتراضاتی که به سانسور دارن، اینا در زمان نمایشگاه بازتاب پیدا میکنه طبیعتاً و این یک فرصت هست. ولی به نظر من مهمتر این هست که نمایشگاه کتاب حوزه برای همکاری بیشتر ناشران بخش خصوصی و دولت. درسته که سیاست‌های دولت خیلی به تدریج رفته به سمت اینکه نمایشگاه رو واگذار بکنه به ناشران بخش خصوصی، ولی به هر حال الان در اجرا حداقل این اتفاق رخ داده. بنابراین من فکر می‌کنم که بیشتر فرصتی هست برای اینکه ناشران و وزارت ارشاد به نوعی در مورد مسائل نشر همکاری و همفکری بکنن، به خصوص که ما در ایران به طور کلی مشکل توزیع کتاب رو داریم و نمایشگاه کتاب اهمیت زیادی داره در این که تا حدی این مسئله بحران توزیع کتاب در ایران رو تا حدی حل بکنه.
آقای رمضان‌پور، اگر نگاهی بیاندازیم بر لیست ناشران خارجی، آیا فکر میکنید برجام تأثیری داشته بر این لیست و حضور ناشران خارجی؟
تأثیر داشته، اما تأثیر بسیار محدودی، برای اینکه مشکلات اصلی مربوط به نشر و حضور ناشران خارجی غیر از اون جنبه مالی که مربوط به مبادلات در زمان تحریم هست، مشکلاتی که داشت برمیگرده به مسئله کپی رایت و همینطور محدودیت هایی که
سطح نمایشگاه برای حضور بسیاری از کتاب‌های پرفروش ناشران ایجاد می‌کنه. بنابراین می‌تونیم بگیم اگرچه برجام و دیپلماسی فرهنگی وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد تا حدی در نمایشگاه موثر بوده، ولی این تأثیر خیلی عمده نبوده، برای اینکه سیاست‌های محدودیت آفرین حراست و اون فضای امنیتی بر نمایشگاه و سانسوری که در مورد کتاب‌های خارجی اعمال میشه همچنان ادامه داره.
علی‌اصغر رمضان‌پور معاون وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌داد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب که از روز سه‌شنبه در لهستان برگزار شد، گروه بانو به سرپرستی مریم آخوندی هم شرکت دارد. این گروه ضمن خیام‌خوانی گوشه‌ای از مراسم زار را که در شهرهای ساحلی خلیج فارس رواج دارد، در سه شب متوالی در این فستیوال اجرا می‌کند. شهرام میریان.
گروه بانو که بازسازی و بازخوانی ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی ایران را هدف اصلی خود قرار داده، این بار در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب در لهستان برنامه متفاوت دیگری را با عناوین خیام‌خوانی و مراسم زار اجرا می‌کند. در کنار خواندن ترانه‌های بومی در شهرهای ساحلی خلیج فارس از جمله بوشهر، خیام‌خوانی هم بخشی جدایی ناپذیر از موسیقی این خطه از جنوب ایران است و مریم آخوندی که در حال حاضر همراه با گروه 10 نفریش در لهستان به سر می‌برد، درباره نخستین بخش برنامه گروه بانو در جشنواره آیین‌ها و مذاهب اینطور به رادیو فردا گفته.
خیام‌خوانی ترانه هایی که بر روی اشعار خیام میخونن در رابطه با نوع زندگی که مردم جنوب دارن. ریتم ها همه شبیه ریتم های حرکت قایق هاست و نوع ریتم کار اون منطقه است، مثل موسیقی بندری همینطور. و ترانه هایی که مردم اونجا بعد از کار وقتی دور هم میشنن و این ترانه ها رو میخونن، در حقیقت به نوعی خودشون رو موسیقی درمانی میکنن. پیام هایی که در این ترانه ها میدن نشانه اینه که با وجود سختی ها، با وجود گذرا بودن زندگی، باید در لحظه زندگی کرد، باید لذت برد از زندگی و غم فردا و گذشته رو نخورد. بخشن با دست زدن های خاصی به نام شکی این اجرا میشه و همراهی میشه.
خانم آخوندی، گروه بانو پس از خیام‌خوانی گوشه ای از مراسم زار در شهرهای جنوبی ایران رو هم امشب در جشنواره آیین‌ها و مذاهب در لهستان اجرا میکنه.
زار همون مراسم در واقع موسیقی درمانیه که در جنوب ایران هنوز هم بخشن اجرا میشه برای درمان بیماری هایی که معتقدن ارواح خبیثه در واقع در بدن بیمار وارد شدن و به وسیله موسیقی و وردهایی که مامازار یا بابازار میخونه ارواح رو متقاعد میکنه که از بدن بیمار بیرون برن. من از آر مولانا استفاده میکنم که به ما پیام میده به خودت بیاندیش، خود تویی که خودت رو نجات میدی و آزاد بشه شو از همه عوارض منفی زندگی و رها بشو.
در جشنواره جهانی موسیقی آیین‌ها و مذاهب که 27 سال پیاپی است در اواسط فصل بهار به مدت 5 روز در 3 شهر لهستان برگزار می شود، هدف اصلی خود را در برقراری صلح و دوستی میان ادیان پایه‌ریزی کرده. گروه بانو به سرپرستی مریم آخوندی هم یکی از گروه‌های دعوت شده به این فستیوال موسیقی است. گروه بانو تا کنون 3 بار هم در فستیوال مشابهی که 16 سال است در ایالت بایرن در جنوب آلمان برپا می شود شرکت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
کمی بیش از 14 روز، در واقع اگر که این 2 ساعت رو هم حساب کنیم 1 ساعت و نیمی که باقی مونده، نزدیک به 15 روز به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده. شما در این باره نظری ندارید؟ اگر دارید با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. 00420221122112. شما پیام بگذارید، رسوندنش به عهده ما. خدا نگهدار تک تک شما.